خانم اولم وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون امید که باهاش حرف بزنم باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. گفتم ام البنین دلم پا شد، گره هایی که داشتم وا شد. مادر آب را صدا زدم و خشک سالیم شبیه دریا شد. سوره حمد نظر او کردیم، گم شده داشتیم و پیدا شد. با ادب بود و روی دامانش تا گل نازدان این جا شد. به مدینه نگفت مادر شد، گفت مولای شهر بابا شد. با کنیزی خانواده عشق در دو عالم عزیز زهرا شد. خادمی کرد تا که عباسش از ازل تا همیشه آقا شد. همه بچه هاش عیسایند، گرچه عباس او مسیحا شد. تا قیامت به احترام حسین، ذکر لبهاش با حسینا شد. گفتند روز عاشورا در غروبی که خیمه قوقا شد، بین تقسیم آب روی حرم مشک بی آب سهم سقا شد. الهی به امید تو عرض سلام، ادب، احترام، تواضع دارم محضر همه شما بینندگان بزرگ و فرهیخته. عرض تسلیت دارم ایام که پیش رو داریم به عبارتی وفات حضرت ام البنین علیها السلام. انشاءالله که ایام به کامتون باشه. توفیق نصیب بنده حقیر شده بار دیگر از شبکه جهانی ولایت برنامه پرسمان خانواده مهمان خونه های شما باشم. در خدمت استاد بزرگوار خودم حضرت استاد تراشون هستیم. یک سلام و احوال پرسید داشته باشیم، برگه محضر شما یکی دوتا توضیح رو خدمتون عارض بشم. استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم، تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و محبت هم دارم به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین المقدم الفدا. از احترام و وقت به خیر هم دارم محضر بینندگان و خوب برنامه بندم به نوبه خودم ایام وفات بانوی بزرگوار اسلام حضرت ام البنین علیها السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم و اگر اجازه بفرمایید ادب و احترام هم بکنم محضر یکایک مادران شهید.
به 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 به، خیلی متشکرم. عرض کنم که بینندگان فرهیخته ما قطعا برنامه رو رصد کردید پرسمان خانواده با بیان فصیح و روان استاد بزرگوار خودمون حضرت حجت الاسلام و مسلم استاد تراشون خب مزیع شده. قرار هست در خصوص تربیت فاطمی صحبت کنیم، لذا شما بزرگواران هر آینه نقطه نظری که به ذهن شریفتون میرسه حتما با برنامه در ارتباط بگذارید. از طریق راه های ارتباطی که همکاران انشاءالله زیر نویس میفرمایند پیام بفرمایید، از طریق پیام رسان های اجتماعی. من که خیلی دوست دارم توفیق داشته باشم صدای گرم شما رو هم بشنویم. فکر میکنم این امکان مهیا هم باشه. استاد این حال و هوایی که اشاره به جایی هم کردید، به هر حال مادران ما شمی از وفا رو وام گرفتن از وجود نازنین حضرت ام البنین، چگونه تربیت های ما به این سمت و سو برود، چگونه تربیت ما فاطمی باشد، چگونه تربیت ما به عبارتی با نام نامی ام البنین گره بخوره.
بله، ببینید ما در طول تاریخ وقتی شخصیت های اثرگذار تاریخ رو نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، خصوصا ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین رو، کسانی که در این خاندان رشد و نمو کردن و اثرات بسیار زیادی رو در تاریخ بشریت دارن و به نوعی سعادت انسان‌ها در دنیا و آخرت گره خورده به این بزرگواران، می‌بینیم که پشت سر تک تک اینها یک مادر ارجمند، یک مادر توانمند، یک مادری که توانایی تربیت انسان‌های صالح و شایسته را داشته وجود داره. شما وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو ببینید. این وجود مبارک بر همه بشریت از زمانی که ایشون حیاتشون رو شروع کرد، حتی قبل از اون و تا انسان‌ها در روی کره خاکی زندگی میکنن، اثر بخش وجود مبارکشون. و میبینیم هر انسانی که بخواد تجربه سعادت رو داشته باشه باید حتما به نوعی خودش رو گره بزنه با آن خانه‌ای که امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما بودن و یک نسلی رو پایگذاری کردن که این نسل قرار بشر رو هدایت بکنه، در مسیر حق قرار بده. یا خود بانو بزرگوار حضرت ام البنین رو شما ببینید، شخصیت بسیار اثرگذاری است که بعد از حضرت صدیقه طاهره مأموریت خانه امیر المؤمنین رو به دوش کشید، حرکت کرد و میبینیم چقدر با ادب، چقدر با متانت، چقدر هوشمندانه و توانمندانه آمد در این محیط و این خانه رو اداره کرد و خصوصاً فرزندانی که در این محیط تربیت فرمودن. حالا اینجا من میخوام یک نکته ای رو امروز محضر بینندگان خوبمون عرض بکنم. ببینید ما بالاخره اگر بخواهیم بر نظام هستی اثرگذار باشیم، تواناییش رو داریم، میتوانیم این کار رو بکنیم. یکی از کارهایی که مادران بزرگوار میتونن بکنن اینه که هم و غمشون رو بذارن روی تربیت یک نسلی که این نسل بتواند انشاءالله اثرگذار باشه. ولی دا شما در تاریخ معاصر خودمون هم میبینیم که افراد اثرگذار حقیقتاً مادران و همسران بسیار توانمندی در کنارشون وجود داشتن. اما چه باید کرد؟ من درباره این چه باید کرده عرض بکنم محضر بینندگان بزرگوارمون، و اون اینه که مهم رو یک اتفاقی داره رخ میده که یک اشاره من در برنامه قبلی که خدمت بینندگان خوبم بودم عرض کردم، و اون اتفاق اینه که نقش مادری رو دارن در زمان معاصر کمرنگ میکنن. من یک جمله رو از وجود مبارک امام صادق علیه السلام عرض بکنم که این جمله رو این امام بزرگوار به نقل از مادرشون حضرت زهرا بیان فرمودن، که حضرت زهرا فرمودن نزدیکترین لحظات یک زن به خدا اون لحظاتی است که داره نقش آفرینی میکنه در عرصه مادری، یعنی داره مادری میکنه. بنابراین این نقش مادر یک نقش بیبدیله و امروز به نوع یک چشم طمعی وجود داره که این نقش کمرنگ بشه، مادران در محیط خانه اثرگذاریشون کمتر بشه، یا حتی نه بذاره فراتر جلو بریم و نکته دیگه ای رو بگیم، با اونه که نقش مادر در محیط خانه گاهی قد به سمت این داره اینه حذف بشه، یعنی مادران عملا گاهی قد خانه رو در حد یک خوابگاه ببینن. خب ما میگیم این یک خطر بزرگیه، یعنی خطر تهدید کننده برای نسله. خب وعده ای داده بودیم در برنامه های گذشته که بگیم حالا اگر یک مادر بخواد اثرگذار باشه باید به چه شاخصهایی توجه بکنه. برخی از این شاخصها رو من امشب برای بینندگان خوبمون بر بشمارم. ببینید اولین ویژگی این است که باید یک محیط تربیتی خوبی رو در اون محیط رشد و نمو فرزندان فراهم بکنن. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که حضرت صدیقه طاهره به شهادت رسیدن، خب به وصیت خود خانم فاطمه زهرا تصمیم گرفتن که ازدواجی رو انجام بدن. بعد میبینیم برادرشون عقیل رو مأمور کردن تو این زمینه و یکی از شاخصهایی که بیان شده و مشهور است و به گوش ما هم رسیده اینه که حضرت فرمودن برو در میان بانوان و قبائل و خاندانها دنبال یک بانوی بگرد که این بانو بالاخره شجاع باشد، چون من میخوام نسلی شجاع از او به وجود بیاید. ببینید اینجا دو تا نکته وجود داره. برخی شاید معطوف بکنن این فرمایش امیرالمومنین رو به بحث ژنتیک و وراثت، برخی از کارشناسان تربیتی هم میگن نه، این برمیگرده به محیط مناسب. یعنی یک محیط بالاخره خوبی رو مادر فراهم بکنه، مادری که شجاع باشه به واسطه شجاعتش میتونه فرزندان شجاعی رو پرورش بده. خدای نکرده اگر مادری ترسو باشه، بزدل باشه، نمیتونه فرزند شجاع تربیت بکنه. محیط ناقصیه برای تربیت شجاعانه. ولذا ببینید این تعیین محیط و پرورش نسل در یک محیطی که بالاخره این محیط بتونه زمینه ساز تربیت انسانهای شجاع، انسانهای صالح و شایسته باشه. لذا مادران اولین و مهمترین مأموریتشون همینه، محیط تربیتی رو یک محیط خوبی قرار بدن. خب حالا وقتی میخواییم محیط تربیتی رو یک محیط خوبی قرار بدیم بعد به چه شاخصهایی توجه بکنیم؟ اینا رو من شروع بکنم به برشمردن و اشاره کردم. اولین نکته اینه که مادر باید سطح آگاهی‌های تربیتی خودش رو قطعا بالا ببره، که خب مفصل ما در برنامه‌های گذشته درباره‌اش صحبت کردیم. نکته دومی که باید مادران بهش توجه داشته باشن شناخت فرزندانه. یعنی بالاخره ما ها وقتی می‌خوایم یک کودکی رو، یک نوجوانی رو باش ارتباط برقرار بکنیم، باید ویژگی‌های او رو به خوبی بشناسیم، باید ویژگی‌های او رو به خوبی باش آشنا باشیم، مطالعه بکنیم. مثلا ببینیم یک بچه چه مواقعی همراه‌تر میشه، چه مواقعی حرف گوش کن‌تره. چی کار بکنیم خدایی نکردیم بچه از ما دور میشه، گریزان میشه، حرف گوش نمیکنه. یعنی این ویژگی‌ها واقعا باید شناخته بشه. بعد اینم باید بیان میشه که فرزندان ما ابعاد شخصیتی خاصی دارن. یعنی اگر ما نیاییم پای کار و اون شناخت رو نسبت به فرزندانمون به دست نیاریم، قطعا نمیتونیم توی تربیتشون موفق باشیم. حالا این گاهی اوقات ممکنه با مطالعه باشه، گاهی اوقات با مشورت با اهل فن باشه، گاهی اوقات شرکت در برخی از دوره‌ها باشه. یه مثال کوچیکی من بزنم. یه موقع یه مادری آمده بود میگفتش که من با فرزندم مثلا گاهی اوقات میریم مهمانی خانوادگی، بعد اونجا خیلی این بچه بدو بدو میکنه. گفتم خب سنش چقدره؟ گفتم 4-5 سالشه. چیکار کنیم آیه تراشون که این بشینه تکون نخوره؟ گفت حالا تعبیری هم مادر به کار میبرد، میگفت کلی هم ای بهش میگیم، میگیم ببین بابا چطور نشسته، تو هم برو کنارش آروم بشین دیگه، انقدر وول نخور، بدو بدو نکن. من اولین نکته ای که به مادر گفتم، گفتم که اگر شما وقتی دارید میرید مهمانی، همسرتون برگرده به شما بگه که خانم بی زحمت رفتیم توی مهمونی، شما لام تا کام حرف نزن، هیچی نکن. چه حسی داریم؟ خب خیلی حس بدی. گفتم خب چرا؟ گفت چون بالاخره ما میریم اونجا دوستان آدم بشینه با خانوما صحبت بکنه، گفتگو بکنه. من به این خانم میدونین چی گفتم؟ گفتم میدین دلیلش چیه که شما میگین این رو نمیپسندین همسرتون این جمله رو بگه؟ خب بفرمایین دلیلش چیه؟ گفتم دلیلش اینه که خانوما از حرف زدن لذت میبرن، این ویژگی در خانم ها هست. خودم شما میدونید که فرزندتونم فعالیت بدنی لذت میبره، لذا اسلام هیچ جا مخالف با فعالیت بدنی بچه ها نیست. حتی گاهی اوقات نقلی داریم که پیامبر گرامی اسلام وقتی کودکی رو میدن یه مدتی یه جا نشسته نگرانش میشدن، بودن خیلی آروم نشسته، چلو بلند میشه یه بدو بدوی بکنه، بازی بکنه. یا در اون روایت امام صادق علیه السلام میفرمه من ده ابنک یل امسب اسنین، این بچه ها رو آزاد بزنه 7 سال اول برن بازی بکنن. یعنی میبینیم این خاصیت کودکه که باید بدو بدو بکنه، بازی بکنه. و ما نمیتونیم به او بگیم بشین. نظر ببینیم وقتی مادر از این ویژگی شناخت داشته باشه، به جای اینکه به بچهش بگه تو مهمونی بشین، بعد بچه هم حرف گوش نمیکنه چون ویژگیش اینه که میخواد بدو بدو کنه، بعد یه برچسب روش بزنیم بچه لجباز و حرف گوش نمیکنه، خب نه، شناخته منجر به این میشه که بگیم مادر جون اتفاقا رفتی مهمونی این خونه شنیدیم که حیات خوبی هم داره، برو با دوستات تو حیات بدو بدو کن. یعنی شناخت، یعنی میدونیم چطور باید با این فرزندمون رفتار بکنیم و هم خودمون آرامش داریم، هم فرزندمون آرامش داره، هم القاب و برچسبای منفی هم رو فرزندمون نصب میکنیم و نمیچسبونیم. خب این یعنی همون شناخته که میگیم. یعنی اگر ما میگیم یک محیط میخواد محیط تربیتی باشه، بعد بچه ها واقعا اینجوری باشن. یه موقعی شما در سیره عملی حضرت صدیقه طاهره خصوصا نسبت به فرزندانشون نگاه بکنید، حداقل ما اون چیزی که رسیده بهمون از منابع دینی نمیبینیم که هیچ جا منع کرده باشن بچه ها رو که بدو بدو نکنیم، بازی نکنیم، فعالیت نکنیم، هیچ جا نداریم. یعنی ببینیم اتفاقا بچه ها رو گاهی اوقات میفرستادن تو محیط های بزرگتر، چون خانه خود حضرت صدیقه طاهره خونه خیلی جمع و جور و کوچیکی بود، اون چیزی که الان هم در مدینه منوره وجود داره خانه حضرت زهرا خیلی لحاظ طول و عرض محیط کوچیکی معلومه داره. حضرت میفرستن بچه ها رو حتی تو مسجد برن اونجا بازی بکنن، بدو بدو بکنن. و خب نقل هایی هم دیدیم گاهی اوقات حتی زمین میخوردن، پیغمبر منبرشون نیمه کار رها میکردن، میومدن دلجویی میکردن، همدردی میکردن. یعنی پس یک، ما بعد این محیط خانه رو، زمینش رو اگر میخواییم برای تربیت فراهم بکنیم، بعد شناخت خوبی از بچه هامون داشته باشیم. یکی دیگر نکاتی که تو محیط خیلی خوبه که باید بهش توجه بشه، رفتارهای خود ما بزرگتر هاست. ببینید 3 تا اصل هست که بچه ها بر اساس این 3 اصل تربیت میشن، که اگر بینندگان خوبمون به برنامه های گذشتم یه مراجعه بفرماین مفصل درباره این 3 تا صحبت کردیم. گفتیم بچه های ما بر اساس آنچه میبینند، میشنوند و میگویند تربیت میشوند. یعنی بچه ها چی میبینند؟ ما میگیم مهمترین کانال یادگیری کودکان چشمشونه. یعنی داره چی میبینه؟ بله. چی میشنوه؟ چه چیزهایی رو داره بیان میکنه؟ حالا عرض من اینه که یک محیط خوب باید بچه ها رو به گونه‌ای درش رشد داد که چیزهای خوب ببینن، چیزهای خوب بشنون و حرفای خوب بزنن. اگر این 3 اصل رو ما در محیط رعایت کردیم، داریم محیط رو بهش ارتقا میدیم، به این محیط داریم رشد میدیم، این محیط داره میشه محیط تربیتی. ولی اگر دیدیم نه، با خودمون وقتی میشینیم یه خلوتی میکنیم، یه محاسبه‌ای میکنیم طول روز رو، میبینیم بچه رفتارهای خوبی که ندیده، حرفای خوبی هم که نشنیده، حرفای خوبی هم که نزده. یه موقع ما جای شما خالی اصفهان بودیم، داشتیم میرفتیم به سمت مسجد جامع اصفهان، خب زیر گذری بازاریه، بعدم جلوتر از ما یه آقای پیرمردی داشت عصا زنون میرفت و شعر تبلیغات پفک نمکی داشت میخوند همینجوری برای خود زمزمه. یه لحظه من گفتم ببین تو رو خدا، مثلا این بزرگواری که الان تو این سن و سال بعد از لبان ذکر الهی خارج بشه داره آگهی تبلیغاتی تلویزیون رو زمزمه میکنه. خب این تأثیر اون چیزایی که بچه ها میشنون، بزرگتر ها میشنون، یه مرتبه این میشه لقلقه زبانشون. یعنی اینا چون چیزای خوبی رو دائم نشنیدن، همون چیزایی که میشنوه میگه. ولی تو اصلا داریم ما در برخی موارد که انسان ها در اون لحظات پایان زندگیشون هم کلماتی رو بیشتر بیان میکنن که باش مأنوسن. حالا بذاری من نکته مثبتش رو هم بگم. ما استادی داریم خدا حفظشون بکنه، ایشون گفتن من دوره نوجوانیم عملی باید انجام میدادم، بعد خدا رحمت بکنه من پدر ایشون رو دیده بودم، خیلی مرد با ایمان با تقوا، بچه ها رو اهل قرآن اهل اهل بیت بارآورده بود، یعنی از دوران کودکی اینجور بچه ها رو بزرگ کرده بود. یه موقع ایشون میگفتش که ما رو که عمل کردن، خب میدونین بعد از عمل اون لحظاتی که فرد به هوش میاد توی اتاق ریکاوری میبرن، بله اونجا میبرن و میگن کسی هم نباشه دور و برشون، افراد وقتی به هوش میان تو اون حالت به هوش اومدن ممکنه کلمات و جملاتی بگن نامناسب باشه، آبروی حیثیتشون بره، بله مثلا نرن اونجا خیلی. یه بالاخره همون تیم پزشکی اگر پرستاری چیزی لازمه اونجا هستن. ایشون میگه پدر من با اصرار خواسته بود که من میخوام ببینم بچه‌مو چطور تربیت کردم.
عجب.
میخوام زمان به هوش آمدن بالا سرش باشم. ببین بچه بالاخره با چه کلامی به هوش میاد. میگفت که آمده بود و بالا سر ما، بعد میگفت بعدم پدرم برا من میگفت، میگفت لحظاتی که داشتی به هوش میامدی ذکرت یا رضا یا ابوالفضل بود.
عجب.
این دوتا.
عجب تأثیر گذار. بله.
بعد میگفتش خب البچگی هم مثلا به نوعی پدرشون رو وقف امام رضا کرده بود و مجالس امام رضا و این گونه. و واقعا قدیم خیلی نکات بهش توجه میشد. الان ما ها توجه نداریم. مثلا شما این قدیم برخی مناطق همین کشور ما میگن بچه ها که به دنیا می اومدن پدرها از قابله میپرسیدن، بچه که به دنیا اومده بود و ما میپرسیم دختر یا پسر، پدر میپرسید که سینه زن یا گریه کنه.
به
به. یعنی این بچه پسر است یا دختر، سینه زن بالاخره یعنی پسر، گریه کن یعنی دختر. یا من این رو شنیدم در برخی همین الان مناطق کشور ما برای بچه ها وقتی سیسمونی آماده میکنن لباس مشکی برای مجالس اهل بیت جدا توی مخچه میپیچن و روی سیسمونی بچه میگذارن. یعنی ببینیم این ارتباطه رو از همون ابتدا برقرار میکنن. بعد حالا تو این دور زمانه ما چیکار میکنیم؟ مثلا میریم عروسک های موزیکال برای این بچه ها میخریم و نمیدونم لالایی های پر از موسیقی و فلان و بهمان. اون وقت میگم اینجوری بچه تربیت بشه و نمیشه و واقعا آسیب میبینه. هیچ وقت فراموش نکنن بینندگان خوبمون که این سه تا قاعده، سه قاعده مهم تربیتیه. و اتفاقا شما وقتی نگاه میکنید دشمن برای این سه تا قاعده هم برنامه داره. یعنی انسانهایی که کج صفتن در مسیر غلط قرار دارن برای دیدن، شنیدن و گفتار بچه های ما دائم دارن ابداعاتی به خرج میدن، نکاتی رو بالاخره ایجاد میکنن و متاسفانه هم خب زیاد شده اینا. و ما اگر بخوایم تربیت بچه های ما یک تربیت خوبی بشه بعد مراقب این شریان های آسیب رسان باشیم. حالا در چند هفته قبل یادمه در همین بحث تربیت فاطمی،
بله،
من اشاره به یه موضوعی کردم، گفتم رو این واقعا ما خانواده ها باید تأمل و تفکر داشته باشیم. با اون نکته اینه که امروز به تربیت فرزندان ما میخوان آب ببندن و جلو این آب بستنه رو بگیریم. آب بستنی یعنی چی؟ یعنی بچه ها چیزایی ببینن که این چیزا به دردشون نمیخوره، چیزایی رو بشنون که داره به تربیتشون آسیب میزنه، ترغیبشون بکنیم به خواندن مطالبی که این مطالب مطالب ارزشمندی نیست. مثلا شما امروز کتابهایی داره در اختیار فرزندان ما قرار میگیره که این کتابها حقیقتا یک سم تربیتیه و ما هم توجه نمیکنیم که این بچه ها من بچه میبینن 9-10 سالش نشده کتابهای کلاسیک عاشقانه میره مطالعه میکنه، خودمون هم میریم براش میخونیم. فکر میکنیم کتاب خواندن ارزش است. ببینید کتاب خونی خوبه ولی کتاب خوانی که کتابها هم محتوای خوبی بالاخره به فرد انتقال بدن. یه موقع ما میگیم فرد تشنه شه، بعد یه چیزی بنوشه. خب این نوشیدن بعد چی باشه؟ یه موقعی آب زلاله، یه موقعی آب سم به بچه میدیم. خب معلومه متفاوته. نه اینکه حالا چون نوشیدن خوبه هر نوشیدنی رو به فرد بعد بده انسان.
کتابی که میگید استاد، حتی این اپلیکیشن ها، حتی این بازی های مجازی، حتی این عروسک ها، نمیدونم وسایل بازی جدید هم میتونه شامل بشه.
بله بله، یعنی اصلا همین هاگاه اصلا میخوام بگم الان اتاق بچه ها رو میرن درست میکنن، میبینین شخصیت های کارتونی قرار میدن. یعنی بچه چشمش رو که باز میکنه صحبت نوزادی مثلا میینه روی دیوارش ببر سیاه بنگال عکسش مثلا هست، بعد میگیم چرا اینا پرخاشگر میشن بچه ها. خب اینا دیدن ها واقعا اثر داره. حالا من دیگه باز اینجا یک نظریه علمی هست که دانشمند ژاپنی داره رو عرض بکنم. دانشمند ژاپنی میگه که اولین بخش از بدن یک نوزاد وقتی در رحم مادر شکل میگیره، میدونید که سلسله عصبیشه. یعنی تقریبا از هفته هفتم شکل میگیره در رحم مادر و این عصبهای بچه به عصبهای مادر چه مرتبطه. یعنی این که ما میگیم دوران رحمی یکی از دوران مهم تربیتیه، دلیلش همینه. این که میگیم سعادت و شقاوت بچه ها از درون رحم مادر شکل میگیره، بخشش همین مطالبه که ما گاهی اوقات نسبت بهش غفلت داریم. خب این سلسله عصبی به سلسله عصبی مادر ربط داره. بعد ایشون یه تعبیری داره، میگه که مادر هر چیزی رو ببینه داره روی روح و روان بچه خودش اثر میگذاره. حالا بنده گاهی اوقات تو مباحث تربیتی میگم که معمولا بچه ها به دنیا میان با مادرشون مانوس ترن یا با پدر؟ معمولا با مادر.
بله.
اون سه
بله.
بیشتری دارن. به مادرها میگم میخواین با پدرشون هم مانوس باشن؟ میگم بله. میگم از همون هفته هفتم هشتم عکس پدر رو مقابل دیدگان خودتون قرار بدید، مثلا یه لبخندی بزنید، یه نگاه محبت آمیزی بندازید. گاهی اوقات خدمت شما عرض بکنم که حتی جملات خوبی بگین، چه پدر دوست داشتنیه، چه مرد خوبیه. این رو بچه اثر میذاریم، بچه به دنیا میاد با پدرش مانوس میشه. گاهی اوقات به شوخی هم من این رو میگم معمولا بچه ها به دنیا میاد با فامیل مادر بیشتر جورن یا پدر؟
معمولا فامیل مادر.
آره، از دستی مادر ها بعد به مادر شوهر رو نگاه میکنن. یعنی اگر اونجا هم یه نگاه محبت آمیز داشته باشه همینطوری که به مادر خودشون، با فامیل مادر هم میبینین چی میشن، پدر هم مانوس میشن. اینا آثار نگاه، این که ما میگیم کانال
بجه.
کانال دیداری. یعنی شما حتی میبینین اونجایی که بچه عصبهاش و عصب مادر وصله داره اثر تربیتی میگیره. یا در باره گفتگو، مثلا شما ببینید ویژگی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها این بود که با فرزندان درون رحمشون گفتگو میکردن. حتی ما روایتی داریم از وجود مبارک نبی مکرم اسلام، فرمودن مادر و پدر همین که فهمیدن خدا بهشون فرزندی داده، مثلا مادر یه فهمید که بار داره، فرمودن برای فرزندتون اسم بگذارید. به پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله نمیدونیم دختر یا پسر. خب قدیم مثل الان سونوگرافی دو بعدی یا سه بعدی اینا که نبودش، که واقعا تو موقع تولد نمیفهمیدن این دختر یا پسر. حضرت فرمودن یه نام دختر یا نام پسر صداش بزنی، خطابش بکنی. یعنی اینقدر مهمه. میگه وارد شدم بر خانه حضرت زهرا، یکی از بانوان مدینه، میگم خانم دارن گفتگو میکنن، هرچی نگاه کردم پیرامون ایشون کسی نیست. سوال کردم که با کیست دارین صحبت میکنین؟ حضرت فرمودن با فرزند درون رحمم دارم صحبت میکنم.
بله.
یعنی گفتگو میکردن. اخیراً برخی از این دانشمندان در این پژوهشی متوجه این هم شدن که بچه ها تقریبا از ماه ششم در رحم مادر صداهای بیرون رحم رو میشنون و تعبیر این کارشناسا اینه، مثل یک دیوار چوبی که یه نفر از این وره صحبت بکنه، چطور اون طرفی که اون وره میشنوه؟ شما وقتی صحبت میکنین بچه اینه که پشت دیوار چوبیه داره میشنوه. برای همین باید خیلی مراعات کرد. چرا ما میگیم حتی در دوران بارداری مادر هر چیزی رو گوش نکنه، تو هر محیطی قرار نگیره؟ پدر و مادرها در دوران بارداری خیلی مراعات کلامی بکنن، ارتباطات خوب عاطفی با یکدیگر داشته باشن. اینا کمک میکنه به بچه ها. مثلا ببینین الان برخی بچه ها به دنیا میان پدر مادرها میگن چرا اینا بد اونوغن، چرا اینجوریه بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده. سریع هم یه برچسب ژنتیکی بهش میزنن، به عمش رفته، به دایش رفته، اولام که به عمه میگن، به عمش رفته، به خالش رفته، به کی رفته، سریع یه برچسبی هم میزنن روش. در حالی که نه، اینا اصلا وراثتی نیست، اینا محیط تربیته. شما این بچه رو 9 ماه توی رحم پرتنش قرار دادی، این بچه وقتی آزاد میشد در اون رحم میبینی اصلا انگار توی محیطی بوده که هی اعصاب و روانش رو به هم ریختیم، حالا این میاد آزاد میشه، این نیستش که آرام بشه، حالا این فشارهایی که اونجا متحمل شده رو میریزه بیرون. برای همین در دوره رحمی هم باید تغذیه مناسب باشه، هم مراقب سلامت و بهداشت روان فرزند درون رحم باید بود، اینا رو باید مراقبه. برای ما این همه دستور و عمل داریم. حالا انشالله ما به مباحث تربیتی که برسیم در باب مثلا تربیت درون رحمی، اونجا بنده خواهم گفت که گاهی اوقات شما میبینید چقدر نسخه ها و دستور و عمل های زیبایی ما تو سنت های دینیمون داریم که از همون ماه اول و دوم بارداری مادر باید به چه نکاتی توجه بکنه نسبت به فرزند درون رحمش تا ماه نهم که او به دنیا میاد. و جالب اینه، حالا انشالله بهش برسیم، بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد، یکی از مهمترین ماهای بارداری ماه هفتمه، یعنی حالا انشالله برسیم به مباحثش میگیم چقدر سنت‌های دقیقی در موضوعات دینی ما داریم که توی ماه هفتم باید چه ملاحظات و دقت‌هایی نسبت به فرزند درون رحم بشه. خب برگردیم، من به نظرم بعد یه میان برنامه بریم، من این بخش رو بعد جنبندیش بکنم. پس ببینید این 3 کانال مهمه، چی میبیند، چی میشنه و چه چیزی میگوید. مثلا اگر ما میگیم تو تربیت باید یک محیط خوبی رو فراهم بکنیم، بعد برای این 3 کانال دریافتی خوراک خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. حضر بهرمی برم، دست شما درد نکنی. راست میگید استاد، بشناسیم، من بدانم فرزندم تیپ های شخصیتی چی هست، فرزندم کدوم یک رو داره، هوش هیجانیش بالاست، ادراکیش بالاست، احساسیش بالاست، یا به هر حال اینا رو حداقل یک اطلاعات ضمنی من پدر داشته باشم. خیلی متشکرم. پرسان خانواده رو بیننده هستید، ما رو خوشحال کنید اگر که بتونیم صدای شما رو بشنویم. شبهه، سوال، به هر حال این فرصتی که هست و محضر استاد گرانقدر هستیم، اگر احساس میکنید مطلبی هست بفرمایید، بپرسید، بنده محضر استاد تقدیم میکنم، میتونید پاسخش رو دریافت کنید. یک میان برنامه کوتاه قرار هست ببینیم و برگردیم و فکر میکنم 25 دقیقه 30 دقیقه دیگه زمان داشته باشیم و از محضر شما خداحافظی کنیم. با ما همراه باشیم. الهی شکر، الهی شکر، قبول باشه این عرض ارادت هاتون و عرض میکنم که گفتنش نیست به جان قصه و غم میریزد، مادر از مرگ پسر زود به هم میریزد. گفتن از بیکسیت حال بکا میخواهد، مادر داغ جوان دیده عصا میخواهد. این نکته ای که اول برنامه استاد بزرگوار گفتن، مادران ما شمه ای، ذره ای، اندکی از حیا و عفت و تقوای بانوان آسمانی رو وام گرفتن و اینگونه خوش می درخشن. از تسلیت مجدد دارم خدمتتون. شما بیننده برنامه پرسمان خانواده هستید و بنده با افتخار خدمتون هستم. شبکه جهانی ولایت. استاد سه عامل رو فرمودید، بازم دوست داریم بشنویم و حظ و بهره ببریم.
خواهش می‌کنم. بله، پس محیط تربیتی گفتیم که یکی از مؤثرترین عوامل در تربیت فرزندان، لذا باید اونجا دیدار، شنیدار و گفتار فرزندان رو مدیریت بکنن، خصوصا مادران بزرگوار. من یه خواهشی از مادران بزرگوارمون دارم و اون این است که حقیقت اینه که ما الگومون باید جناب آقای اهل بیت علیهم السلام باشه و خصوصا مادرانشون که اینها چگونه در مسیر رشد و تکامل فرزندان تلاش‌های بی‌نظیری رو انجام دادن. و من میگم یکی از چیزهایی که هیچ پشیمانی نداره اینه که انسان نسل صالحی رو تربیت بکنه. شاید برای مادر هر کار دیگه یک پشیمانی‌هایی رو به دنبال بیاره. مثلا من دیدم مادرانی که مثلا مدت مدیدی پرداختن به یه شغلی، اشتغالی برای خودشون، ولی یه جایی میبینید که اینها پشیمان شدن. یعنی خصوصا اونجایی که مجبور شدن به خاطر شغل و کارشون و تربیت فرزندانشون کم بگذارن. مثلا اینها رو واقعا باید بهش دقت کرد. حتی من یه پیشنهادی دارم برای متفکرین جامعهمون. ببینید متفکرین جامعه باید روی موضوعات خیلی کار بکنن. بالاخره جناب آقای ما گریزی از این نداریم که بخشی از بانوان باید در برخی از شغلها ورود پیدا بکنن. ولی نباید به این بها بشه. اون خانومی که میاد معلم فرزند من میشه به واسطه این که داره به من خدمت رسانی میکنه، به فرزند من خدمت رسانی میکنه، فردا خدایی نکرده درون خانه خودش بچهش آسیب ببینه. متفکرین باید اینا رو بیان فکر بکنن، روش کار بکنن. من یه موقعی البته به یکی از شبکه ها پیشنهاد دادم، گفتم اصلا ما باید یه سلسله مباحثی امروز داشته باشیم خاص برای بانوان شاغل، مهارت های تربیت فرزند برای بانوان شاغل، مهارت های تربیت و مهارت های همسرداری برای بانوان شاغل، مهارت های مدیریت داخل خانه برای بانوان شاغل. این اصلا باید تبدیل به یک جریان، یک رشته، یک سلسله مباحثی بشه که بالاخره این بزرگواران، پزشکان ما برخی خانوما، پرستاران ما برخی خانوما هستن، اینها میبینیم به واسطه شغلشون ممکنه مجبور بشن یه جای خونه و زندگی خودشون کم بگذارن. آیا ما تونستیم به اونها مهارت‌های لازم رو یاد بدیم که این اتفاق نیفته، آسیب نبینن، خدای نکرده نشه بعد از 30 سال معلمی بگه که من ایداد بیداد پشیمانم چرا این کار کردم، چون الان آمدم بله مثلا بعد چند ماه بازنشستگی بالا سر بچه هم اینم ایداد بیداد اونی که میخواستم نشدم. خب اما بیایم نکته جدیدی رو عرض بکنیم. پس این سه کانال باید به خوبی مورد توجه قرار بگیریم.
یه سوال هم داریم. حالا میخواید نکته رو بفرمایید.
یکی از نکاتی که جناب آقایی باید ما توی مباحث خانواده و تربیت فرزند بهش توجه کنیم، باید محیط تربیتی سرشار کرامت و احترام باشه برای متربی. یعنی این نباشه که منی که مادرم مربیم فضایی رو در محیط خانه شکل بدم که کرامت فرزندانم، احترام فرزندانم مورد توجه قرار نگیره. شما در خانه امیرالمومنین، در خانه پیامبر گرامی اسلام، در محضر خانوم ام البنین وقتی نگاه میکنید میبینید که فرزندانی در اوج کرامت و عزت رو تربیت کردن، چون محیط محیط مناسبی بوده، محیط تربیتی. لذا مادران باید مراقب باشن خدای نکرده در محیط خانه بچه‌ها رو تنبیه نکنن، بچه‌ها رو تهدید نکنن، بچه‌ها رو خدای نکرده مورد سرزنش قرار ندن، توهین نکنن به بچه‌ها، تحقیرشون نکنن. برخی این تئور ما باید ازش بپرهیزیم. تحقیر، تنبیه، تهدید، توهین، اینا از این تئوری خطرناک تربیته. بله، که به نوعی داره به فضای تربیتی آسیب میرسه. بعد این هنر مادری یعنی اینجا، یعنی هنر اینجاست که ما بتونیم بدون توهین، بدون تهدید، بدون تنبیه، بدون تحقیر، بدون خدایی نکرده حتی امر و نهیای زیاد فرزندانمون رو خوب تربیت، اینجاست که هنر مادری خودش رو نشون میده. ولی این که مثلا فکر کنیم بچه هایی رو بزنیم، بله یه جایی ممکنه جواب بده، ولی در حد یک مسکنه. هیچ وقت این خاطره یادم نمیره، جناب آقای موقعی مادری آمده بود توی مشاوره، موقع ما یه نوجوانی داریم خیلی اذیت میکنه، باباش میزنتش، میگفت شروع کردیم بچه رو بزدن، میگفت اولش یکم مثلا میدی خوب بود جواب میداد، ولی انگار که این مسکنه بی میره، دیدین درد دوباره شروع میشه، رفتارهای نابهنجار شروع میشه. ما الان کار به جایی رسیده که آقای قادم پدرش میبرده تو زیر زمین خونه، یه ستونیه تو این زیر زمین، اینو میبنده به این، کل اینو کتکش میزنه، یه مدتی هم همونجا میذاره به این ستون بسته باشه، مثلا بعد چند ساعت اینو وازش میکنیم دوباره راه میفته، همون کارهای خودش رو داره میکنه. ولی این نیستش که ما فکر کنیم تنبیه جواب میده یا تهدید جواب میده، اینها ممکنه در میان مدت و بلند مدت آسیب‌های جدی رو به فرزندان ما برسانند. خب ما در خدمتتونیم.
دو تا سوال داریم. سوال اول که گفتم استاد همسرم تو رفتار و کردارش تو خونه رفتار و کردار معقولی داره، خیلی خوبه، ولی احساس میکنم که خیلی همسرم حرص داره، حرص به دنیا و دنیا طلبی داره. میخوام بدونم که تو رفتار آینده فرزندانم چجور تحت تاثیر اخلاق پدرشون قرار نگیرن، راهنمایی بفرمایید.
بله. ولی یکی از نکات اینه که خب محیط تربیت همجوری که گفتیم محیط مهمه. بچه‌ها وقتی خصاصت و بخل پیدا میکنن که تو محیط اینها رو ببینن یا توصیه‌ای باشه، مثلا مادری که به بچه پول میده میگه فقط جمع کن، این بچه خسیس میشه.
بله.
ولی از اون ورم بگیم مثلا مادر پول رو بگی برو فقط خرج کن، ول خرج میشه. ولی اینکه بدونیم یه بخشی از پول رو جمع کنه، یه بخشی رو هزینه بکنه که متعادل بار بیاد. ولی موقع شما میبینید تو خونه نه، مثلا پدر الگوی غلطیه، خیلی بسته عمل میکنه، سخت خرج میکنه. من به نظرم اینجا اولین کاری که باید بشه، میدونید گاهی اوقات ممکنه واقعا مردها نیت خوبی دارن، دا یه موقعی آقای اومده با همین رویاتی که الان مادر بزرگوار پیامک دادن، من با خود آقا صحبت کردم، گفت آقای تراشون من نگران آینده بچه‌هامم، میگم الان یکم به خودمون سختی بدیم، ولی فردا اینا دانشگاه میخوان برن، ازدواج میخوان بکنن، دخترم جهیزیه میخواد، من نمیتونم همینجوری خرج کنم، بعد 20 سال آینده رو ببینم 15 سال. من ببینم این دل مشغولی داره، دل نگرانی داره، ولی خانوم فکر میکرد این خصاصت داره، در حالی که نه، مرد به نوعی دست و دلواز بود، ولی داشت نگرانیش رو به نوعی مدیریت میکرد که در آینده خانواده و فرزندان دچار آسیب نشن. وقتی نشست همین نکات رو گفتم به خانم تالو، گفتی گفت نه آقا لازم نیست بدونن دیگه، حالا به تعبیر ما کار رو که برای خدا انجام میدید. گفتم نه آقا، دادم بعد خودش هم مزنه تاهم هم دور بکنه، نه بعد در معرض تاهم قرار بگیره. بعد به نظر این خانم بزرگوار گاهی اوقات با همسرشون یه صحبتی بکنن. یه آقای دیگه اومده بود، جوانی بود 28-9 ساله بود، میگفت خانمش میگفت این کم خرج میکنه، منو مسافرت نمیبره و اینا. با آقا گفتم خب چرا؟ وای ترشو من شنیدم مرد تا 40 سالگی اگه خونه نخرید بعدش نمیتونه بخره. و الان دارم تلاش میکنم برای اینکه خانوادم و بچه‌هام بالاخره راه، البته حالا این قانون نیست، سال نگران میشم. بله خیلی تو سن بالاتر خونه دار شدم، ولی ایشون میگه من نگران اینم که میخوام خانوادم، همسرم، بچه‌هام راحت باشن، اسباب کشی از این خونه به اون خونه مستأجری سخته. یعنی ببین این نیتش خوبه ها، ولی گاهی وقت چون نمیشینه با خانومش صحبت بکنه، دلایلش رو بگه، خانم فکر میکنه این مرد دوگمیه، بخیلیه، ولی اون یه اهدافی داره. و مشکل ما مردم جناب آقای میدونید چیه؟
بیان نمیکنه.
بله، حرف کشیدن از ما مثل آب کشیدن چاه عمیق، یعنی خیلی سخت حرف میزنیم و این خوب نیست، خیلی کوتاه. مثلا میگیم چرا این کار رو میکنیم، مثلا به خانمش میگه دلیل دارم، بگو دلیل داری، دلیلش هم بگو. لذا ببینید چون این ویژگی وجود داره، برای خودش کلی صغرا کبرا داره در ذهنش چیده، دلایلی رو چیده، ولی نمیاد ابراز بکنه. لذا ما خیلی مواقع با آقای میگیم درباره موضوع صحبت بکنم و به خانومم بدون این که همسرش خدایی نکرده به موضع گیری منفی واداره، به لجبازی واداره، بستری رو فراهم بکنم از ایشون بپرسم دلائلش رو.
مثل اصلا خصاصت یه بحثه، میگن همسرم خیلی حریصه به مال دنیا
من.
مثلا اینو الان اینو بخرم، این سرمایه گذاری تو این قسمت بکنم، این این حریص بودن با خصاصت فرق داره.
اینم ممکن ریشش تو همون باشه، یعنی بله میگه مثلا الان تورم 40%، من الان پولم یه چیز نخرم تا یه سال بعد در از نصف شده.
آره.
یه موقع اینا میدین وضعیت اقتصادی برخی من واقعا ممکنه هرس نمیزنه با میخواد سرمایش بر باد نره، سرمایش بر باد نره. بذار به نظرم این صحبت خیلی مهمه، چون که اقاد میدونی حالا من بعد این محضر بینندگان خوبمون هم عرض بکنم، یه نکته که تو خصوصا خانواده خیلی مهمه، سعی بکنیم رو رفتارهای دیگران تفسیر نگذاریم. تفسیر نگذاریم. یه بزرگواری بود میگفتش که یکی از آمد خانه ما بر ما یه هدیه آورده بود، میگفتش که من این کادو هدیه رو باز کردم، دیدم که مثلا یه جعبه مثلا این کفش، این هم وقت نیومده یه کفش بر ما مثلا خریده،
منتظر چیز دیگه.
آره ما مثلا گذاشتم کنار. بعد میگفتش که خانمم که آمد و دید و اینها، گفت نه این نمیخوره، درست جعبه کفشه ولی کفش آقا یه ذره سنگین‌تر، درش رو باز کردی ببینی توش چیه. گفت درش رو باز کردم دیدم توش یه هدیه خیلی قابلیه اتفاقا. یعنی ببینید گاهی اوقات ما دیگران رو زود تفسیر میکنیم، زود قضاوت میکنیم. بعضی ممکنه همین خانم بشینه پای صحبت شوهرش از اون یه منطق خوبی رو بشنوه، ولی اصل حرص بده. ببینید حرص، حالا من بگم یعنی چی، گاهی اوقات فرد میبینی که یک ولعی داره برای این که فقط جمع بکنه، کلا سر دیگر ها میگذاره، نمیدونم عمرش رو پای کار مالی فقط داره صرف میکنه، به زنش نمیرسه، به بچهش نمیرسه، به زندگیش نمیرسه، به خودش نمیرسه. اینا هرسه، اینا جنس مقبول نیست، نامحبوب این جنس رفتاری. ولی اما این فرد واقعا نگرانه، بالاخره معلوم برخی از آحاد جامعه رو میبینی، مردمانی هستن که شاید خیلی درآمدهای آنچنانی ندارن، یه پولی داره، بالاخره این الان یه کاریش نکنه تا سال آینده این ارزشش به نصف میرسه، میگه یه کاری بکنم این پول رو. دیگران میبینن فکر میکنن داره حرص میزنه، هی مثلا از این یه سوالی بکنه، اون یه سوالی بکنه، تو این اپلیکیشن ها بره، تو این سایت ها بره، ببینه باید چی کار بکنه که بتونه ارزش پولش رو حفظ بکنه. دیگران قضاوت حفظ مال دنیا میزنن، ولی اون نه، ممکنه واقعا آدم خانواده دوستی هم به خاطر خانوادهش داره این تلاش رو میکنه.
استاد سه چهار تا سوال داریم، من سری محضرتون
تقدیم. بله منم کوتاه‌تر.
آقا مهدی از آمریکا گفتن که استاد میشه بفرمایید از چه سنی روی اراده و تاب‌آوری فرزندمون کار کنیم؟
ببینید اصلا تاب‌آوری و اراده باید از دوران بارداری پدر و مادر بالاخره براش برنامه داشته باشن، خصوصا مادر. روی بحث اراده بچه ها همینطور. ولی ببینید حالا من نمونهش رو بگم، چرا گفتیم بارداری مادر باید برای تاب‌آوری و اراده بچه ها کار بکنه؟ چون ببینیم مثلا توی تاب‌آوری، یک جنبه تاب‌آوری بحث جسم انسانه، یعنی باید جسم هم یه مقاومتی داشته باشه. لذا بچه‌ای که در دوران بارداری، مادر به بنیه اون بچه در دوران بارداری توجه نداشته باشه، این ممکنه وارد دنیا بشه، خدمت شما عرض بکنم که همش درگیر نقایص جسمانیش باشه، یعنی مثلا تاب‌آوریش براش معنا نداره. یا تو دوران کودکی، ببخشید در دوران شیرخوارگی، مثلا نحوه شیر دادن به بچه، مثلا در اون روایت داریم پیامبر گرامی اسلام فرمودن که وقتی مادر میخواد به بچه شیر بده، یه شیر کامل بده. و حضرت فرمودن یک سینه مادر آب است، یکیش نان. تعبیر از این که باید کامل، بالاخره آب و نون رو باید با هم بخوره، کامل باشه. ولی گاهی اوقات می‌بینی مادر به این توجه نمی‌کنه. پیازداغش رو اجاق گازه، داره به بچه شیر میده، میبینه پیازداغ بوش بلند شد. مادرام حرفی هم مثلا بینی بچه رو میگه که این رها بکنه بودو بره پیازا، برمیگرده میبینه دیگه این بچه شیر نمیخوره. خب چی شد؟ برنامه شیر خوردنش به هم ریخت. یه سیری کاذبی پیدا کرده، به جای اینکه 4 ساعت بعد دوباره این نیاز به تغذیه پیدا کنه، 1 ساعت بعد دوباره گریه میکنه برای چی؟ غذا خوره. خب یعنی داریم تاب‌آوریش رو میاریم پایین. یعنی مادر که برنامه درستی برای شیر دادن بچه نداره، منجر به کاهش تاب‌آوری میشه. پس ببینید از همین دوران باید شروع کن. بلد اون چیزی که میتونه به بچه‌ها تکامل بده همین اموره. مثلا بچه‌هایی که کم بازی میکنن، ملزا یه موقعی تو مباحث تربیتیمون میگفتیم بچه ها 4-5 ماهگی توی گهواره شروع میکنن دست و پا زدن، حتی همونجا یه توپ مثلا برای پسر بچه ها، برای دختر بچه ها یه عروسک به اون بالای گهوارهشون ببندیم که این با دستش پا شروع کنه با این بازی کردن. این داره تاب‌آوری رو تقویت میکنه، داره کمک میکنه ارادش تقویت بشه. چرا؟ چون اینو میبینه، میخواد بالاخره یه تمرکزی پیدا کنه که اینو یه حرکتی بده، یعنی یه فعالیتی درش شکل میگیره. پس به این مراحل از دوره بارداری، دوره شیرخارگی یک جور، بچه‌ها زمانی که راه میافتند یک جور، اینو میتونه به تاب‌آوری کمک کنه.
بسیار عالی. خانم حسینی از هرات استاد گفتن آقا پسری دارم 17 ساله خیلی اخلاقش تنده، آهنگم زیاد گوش میکنه، هر چی کاری میکنم استاد سرم داد میزنه. متاسفانه من خیلی نگران آیندهشم، چه کنم؟ راهنمایی بفرمایید.
بحث دوره نوجوانی که این سن 17 سالگی تقریبا دوره نوجوانی، یک پیچیدگی های تربیتی داره. حالا ما بعد مفصول ان شاء الله به خود مباحث دوره نوجوانی برسیم صحبت بکنیم، ولی الان اجمالا من بخوام بگم اینو باید بگم، بچه ها 11-12 سالگی که ورود به سن نوجوانی پیدا میکنم تا تقریبا 19 سالگی دیگه پایان دوره نوجوانی، آسانه تحملشون پایینه. یعنی اینا آتیش زیر خاکسترن، یک نسیمی بیاد برافروخته میشن. لذا باید اینجا چی کار کرد؟ ما باید مراعاتشون رو بکنیم. یعنی مثلا یه موقعی ممکنه من بگم که پسرم، میگه چیه؟ یه موقعی بگم که عزیز مامان، میگه بله. یعنی میگه نوع حتی خطاب رو میتونه تو پاسخ دادن تحصیل. خشونت یا عدم خشونت یا لطافت در پاسخ درش معنا پیدا بکنه. پس ببینیم ما باید حتما به سمت یک ارتباط مقابل، یعنی کناری، دوستی با بچه ها بریم. من حالا یه تعبیر رو به کار میبرم ولی نیاز به توضیح هم داره. ببینیم ما اگر دختر تو خونه داریم، دختر نوجوان، پدر باید براش یک دوست به سر باشه، مادر باید یه دوست صمیمی باشه. اگر پسر نوجوان تو خونه داریم، مادر باید براش یک دوست دختر باشه، پدر باید براش یک دوست صمیمی باشه. حالا اینکه میگیم دوست دختر دوست به سر یعنی چی؟ یعنی واقعا اینقدر صمیمی ما باید باهاش باشیم، با فرزند. مثلا پدر یه موقع، مثلا مادر، چشکو چند تا شما مادرها رو اینجوری پیدا می‌کنن آقای، مثلا یه موقع بیاد به پسرش بگه که مادر جون حوض کردم منو بری بستنی بخور،
یه کافی شاپ بریم،
بله ببریم مثلا یه کافی شاپی بستنی بریم، یه قدمی با هم بزنیم. میگیم واقعا نه، یعنی اینجوری باید ارتباط، حالا این یک نمونه شه ها، حالا بریم جلوتر. مثلا چه اشکال داری موقع مادر، مثلا یه پسر نوجوان داره به مادر جون من امشب واقعا حوض یه پیتزا کردم، میبری منو از اون بابات و خواهرات هم کار نمیم، دو تایی میخواییم بریم با هم دیگه. بله ببینید این ارتباط خیلی خوبه. یه چرخی بریم بزنیم، مادر جون من جورابی میخوام، بریم یه جوراب با هم بخریم، یه چرخی هم بزنیم یا میوه‌ام بخوریم. یعنی اگر این ارتباط صمیمانه شد درست میشه کار. تو محیط خانه همینطور، ما گاهی اوقات بچه همونو از بالا نگاه میکنیم، ولی ازا نتیجه چی میشه؟ میگن نوجوان را اگر از بالا نگاه کنیم بر علیتون طغیان میکنه، ازا نباید از بالا نگاه کرد. از کنارش یه دوستی صمیمانه، پدر همینطور باید یه دوست صمیم، دو تا نوجوان چقدر ارتباطات صمیمانه با هم شوخی میکنن، بیرون میرن. خب باید پدر همینجوری باشه. ما فکر میکنیم تربیت یعنی فرد رو بشونیم مقابل ما بگیم این کارو بکن اون کارو نکن، نصیحتش بکنیم. من یه موقعی حالا انشالله اگر پیش بیاد برای بینندگانمون عرض میکنم که ما 10 تا عامل داریم که سد ارتباط بین ما و نوجوانمونه. یعنی 10 تا عامل داریم. مثلا برخیشو بگم، مثلا نصیحت‌های مکرر، تذکرهای مداوم، اینا سدای ارتباطیه. سرزنش کردن سد ارتباط بین ما و نوجوانم، از این قبیل 10 تا مورد داریم. ولی بعد این دوستی صمیمانه رو با فرزندشون، این مادر اگر یه موقع تونست نقش دوست دختر خوب و منطقی رو برای پسرش بازی بکنه، اینجوری میشه ارتباط خوب میشه دیگه. این نیستش که حتی او به خلاف رو بیاره. ببین، نوجوانی که میره سراغ سیگار، نوجوانی که میره سراغ موسیقی، نوجوانی که میره سراغ هنجار شکنی ها در رفتارش، پوششش، ارتباطاتش، در شک نکنی این یک نیازهای حقیقی براش مقفول مانده. بسیار. نیازهای حقیقی رو پاسخ نده.
بسیار. دوستان راهفرما، یک سوال دیگه میتونم بپرسم از استاد؟ استاد 2-3 دقیقه سوال آخر رو بپرسم. فرمودن که مادری هستم، که حالا مادری که در دوران قبل از بارداری استاد متاسفانه به تماشای فیلم‌های مستهجن و غیر اخلاقی عادت داشته، ولی در دوران بارداری اونو ترک کردم، ولی همچنان در ذهنم متاسفانه تصاویر وجود داره. آیا اینا میتونه تأثیر منفی بر فرزند در رحمم داشته باشه؟ یک راهکاری بگید برای از بین بردن این مسئلات.
ببینیم ممکنه اثر بگذاره این افکار روی فرزند. کاری که ما باید بکنیم، باید به دنبال جایگزین‌های مناسب باشیم. یعنی اگر در روایت در آقا امیرالمومنین فرمود که از هر طرف سنگ رو انداختم به شما، شما از همون طرف بزنید، نگاه های آسیب رسان ما رو آسیب به موارد کرده، الان بیاییم با نگاه های خوب، مثلا نگاه به صفحات قرآن داشته باشیم، مثلا حرم های اهل بیت علیهم السلام رو، تصاویرش رو به دیوار منزلمون بذاریم، صبح که بلند میشیم نگاهمون به اینها بیافته.
اینو واقعا اثر وضعی هم دارد.
بله، عجیب. بله. یا خدمت شما عرض بکنم که سعی بکنیم حتی طبیعت رو بیشتر نگاه کنیم. مثلا چقدر ما در آیات قرآن داریم که به خلقت آسمان ها نگاه کنیم، به خلقت زمین نگاه کنیم، ما برای تو شب بالای پشت بام دقایقی مثلا به آسمان نگاه بکنم، ابریه یه برداشت آدم میکنه، ستاره داره یک جور، ماه توش درخشانه یک جور. یعنی گاهی اوقات این نگاه هایی که ما میبینیم در آموزه‌های دینیمون برش تأکید شده، نگاه به والدین، اگر این خانم پدر و مادرشون در قید حیات هم که انشالله هستن، برن اصلا پدر و مادرشون رو نگاه بکنن. گاهی اوقات خدمت شما عرض کنم برنامه‌های رسانه‌ای که علما میان گفتگو میکنن، صحبت میکنن، منبر میرن، این که داریم از نظر و علاوه چه عالم عبادت، نگاه به چهره عالم عبادت. گاهی اوقات مثلا علمایی که خب بالاخره به نام خدا رحمت کنه، مرحوم حاجی مجتهدی، من یه موقعی منزلشون میرفتیم برای روزه، ایشون یک قابی داشتن روی پیش بخاری که داشتن، عکسای کوچیکی از علما توش بود، شاید مثلا 100 تا عکس بود. یعنی خود ایشون عالم تو خونش این عکس بود. اینا بهره میبرن نگاه به این تصاویر. یعنی اینها میتونه خیلی کمک بکنه. اگر فرزندی غیر از این فرزندشون دارن، اصلا نگاه محبت آمیز به اون فرزندشون بیشتر بندازن.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. بهره‌مند شدم. توفیق باشه، ان شاء الله هفته آینده در خدمت شما باشیم. از صبر و شکیبایی شما بزرگواران کمال تقدیر و تشکر میکنم. سوالاتون بیشتر بود، تلاش کردم به هر حال تو این ضیق وقت اونایشو که میتونم محضر استاد تقدیم کنم. باشه ان شاء الله، وعده میکنیم به شرط حیات هفته آینده مابقی رو مطرح کنم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار در پناه الطاف خاصه خداوند باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارت. اللهم صل علی محمد.